أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على
محمد وعلى محمد.
بحث ما در باب عدالت بود. در بحث عدالت دو تا سه تا موضوع رو باید بحث بکنیم. یکیش معنای عدالت بود که حالا ما با همین مباحثی که کردیم، هم معنای لغوی و ماهیت و عدالت، معنای اخلاقی و معنای قرآنی عدالت و ظلم رو بحث کردیم. امروز انشاءالله برسیم که وارد ادله اشتراک میشیم، که خود ادله اشتراک رو به دو دسته تقسیم کردن. یه عده ادله‌ای که مستقیما دلالت بر اشتراک عدالت در قاضی داره، یه عده دلایلی هستن که به با قیاس اولویت دلالت بر اشتراک عدالت داره، که امروز حالا انشاءالله به اون بحث اول میرسیم. اجمالا این که معنای لغوی عدالت و ظلم به معنای دادگری، عدالت به معنای دادگری و ظلم به معنای ستمگری بود. در بحث از ماهیت گفتیم انسان‌ها دارای حقوقی هستند، سوندن که رعایت این حقوق موجب عدالت و نقضش موجب ظلمه، و اگر کسی این حقوق رعایت کنه ماهیت مثلا عدالت رو رعایت کرده، و اگر کسی حقوق رو رعایت نکنه عدالت رو رعایت نکرده. اینم گفتیم معنای ماهیت عدالت. پس ظلم رفتاری انسانی است که وصف خاص آن ستاندن حق دیگری است، ما حق دیگری ازش بگیریم، و عدالت ضد ظلمه، حالا یا به معنای تضادی یا به معنای تناقضی با اون توضیحاتی که قبلا دادیم، که اگه تناقض باشه عدالت به معنای نستاندن حق غیره، و اگه تضاد باشه به معنای عرض کنم حضور شما که اعطاء حق هر کسی به خودش هست در مقابل ظلم که ستاندن حق دیگری است. در بحث سوم هم گفتیم که عدالت این ملکه نفسانی است که حد وسط بین ستم کردن و ستم دیدنه، که منشأش هم معلم اول ارسطو هست، و ایشون عدالت رو به دو دسته جبرانی و توضیحی تقسیم کرده، که ما در باب و قضا با این عدالت جبرانی کار داریم نه با عدالت توضیحی. عدالت جبرانی یعنی مثلا کسی حق کسی رو خورده باشه ما بگیریم بهش بدیم. عدالت توضیحی این استش که شما یه منابعی داریم میخواید تقسیمش کنی، توضیحش کنی، و باید عادلانه توضیح کنی، مثل یارانه ها که دارن توضیحش. این دومی ربطی به بحث قضاوت نداره. بحث چهارم معنای قرآنی بود. عرض کردیم که در از قرآن استفاده میشه که معنای لغوی کلمه ظلم که ستاندن حق دیگری باشه در لسان شریعت به تخطی از حدود الهی توسعه پیدا کرده، یعنی گناهکاران هم ظالم شمرده شدن، در حالی که در عرف عام لغت ظالم کسی است که حق دیگری رو گرفته باشه، در عرف شریعت علاوه بر اون این استش که گناه مرتکب شده باشه و از حدود الهی تجاوز کرده باشه. پس در لسان شریعت ظالم اعم میشه از کسی که حق دیگری را بستاند یا گناه مرتکب شود. در مقابلش عادل کسی است که قاصب حق غیر نباشه و گناهی هم مرتکب نشده باشه. بعدا این یادتون باشه که اشاره خواهیم کردیم بحث گناه صغیر و کبیر از همینجا منشأ شده. منشأ این بحث که آیا عادل که مثلا گناه صغیره موجب نقض عدالت می شود یا نمی شود، این ریشه قرآنی داره. اصل بحث ریشه قرآنی داره، و بعضی از مفسرین هم بخش از آیات رو تفسیر کردن به گناه کبیره صغیره، که حالا سر جای خودش بحث میکنیم. اجمالا چون در شریعت این کلمه گناه افسونگی به معنای ظلم و عدالت پیدا کرده، از این جهت بحث از کبیره صغیره هم مورد عنایت قرار گرفته. خب برسیم به بحث امروزمون. ادله‌ای که مستقیما بر اشتراک عدالت در قاضی دلالت داره، اولین آیه‌ای که بهش تمسک شده، دلیلی که بهش تمسک شده، آیه از قرآن مجید هست که گفته ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. و ما عرض کردیم که ظلم در تعبیر قرآنی به کسی اطلاق می شود که یا حق دیگری را ستانده باشه و یا اینکه خودش مرتکب گناه شده باشه، که این اصطلاحا ظلم به نفس تعبیر شده. و رکون هم به معنای اعتماد از روی میله، اونطور که علی‌نظام گفته، یعنی به کسی تکیه کنیم در حالی که دلبستگی کمی هم بهش داریم ولو کمی، یعنی هم اعتماد و تکیه هست. آدم گاهی اوقات به یه چیزی تکیه میکنه بعدش هم میاد ولی خود چاره‌ای نداره، ولی گاهی اوقات به یه چیزی تکیه میکنید تمایل بهش دارید، اینه بهش میگن رکون. در تفسیر علی ابن ابراهیم هم آمده که این رکون، رکون و مودت و نصیحت و طاعه، یعنی که دلت گروهش باشه و بخوای که خیرشو بخوای این نصیحتش کنی و ازش اطاعت کنی، اینو میگن رکون. و لا ترکنوا للذین ظلموا، یعنی به ظالمان تکیه محبت آمیز نداشته باشید. خب حالا ما اگر قاضی را، یک ظالم را قاضی قرار دادیم، یعنی بهش تکیه کردیم و میل بده کرد، این بچه استدلال به این آیه است و در آیه نقل شد. استدلال به این آیه که حالا هم مرحوم آقای اردبیلی بهش تمسک کرده، هم استاد ما این آیه رو در اشتراط عدالت آوردن، یه سری مشکلاتی داره. اگر ما گفتیم که یه قاضی غیر عادلی داشتیم، ما رجوع بهش کردیم، این رکون حساب میشه، بعضی ها به این اشکال کردن. از جمله محقق قنصاری گفته که رجوع به حکم غیر عادل در صورتی که مورد وسوق باشه رکون به ظالم نیست. یعنی ایشون گفته که گناهکار یا حالا ظالم دو جوره، یه وقت مورد وسوقه یه وقت مورد وسوق نیست. اگه مورد وسوق باشه، حالا یه ظلمی هم مرتکب شده باشه، اشکال نداره که ما بهش تکیه کنیم، چون فردی که مورد وسوقه در حقیقت مشمول این آیه شریفه نیست. به همین خاطر هم ایشون گفته که فقها گفتن اگر یه کسی فرض بکنه که ظالم باشه ولی مورد وسوق باشه، حدیثشو میشه قبول کنه، یعنی راوی که موثقه ولی به این معنا ظالمه، گفتن میشه بهش تمسک کنه، شرطی که وسوق داشته باشه. حالا وسوق یعنی که مثلا خبری که میاره انسان مطمئن میشه دروغ نمیگه، یعنی شما چیزی که در خبر لازم داری اینه که دروغ نگوید، اما این که واقعا گناه دیگه شراب هم نخوره و شراب بخوره، ما میگیم آقای حرف دروغ نمیزنه، این هر کلام دروغ به راستگویش تکیه. حالا یه وقتی مثلا یه شراب هم بخوره تو خونه شما، این اشکالی محقق خونساری گفته نداره. حالا اصل این بحث مورد نقد و نظر علما قرار گرفته. آقای اردبیلی بله دیگه، وسوق یعنی کسی که مثلا فرض بکنید که یک خطاهای دیگری رو مرتکب میشه ولی در کلامش و در حدیثش خطا مرتکب نمیشه. اگه شما فرضاً اینو بدونی که این آقای زید گرچه خطا کار هست ولی در لسان و حدیثش مرتکب خطا نمیشه، این میشه موثق. فرد موثق کسی است که وسوق خبری رو عرض میکنه. وسوق خبری این هستش که شما یه کسی که یه حرفی میزنه به کلامش تکیه بکنید. مرحوم آقای خونسالی گفته که علما از این جهت که فردی موثق باشه گفتن تکیه بهش اشکالی نداره. خب این آرا حرف آقای خونسالی هست. مرحوم آقای اردبیلی گفته خب لابد محقق خونسالی منظورش اینه که رکونه به ظالم از این حیث که ظلم ممنوعه، نه به صورت مطلق. حالا اینو بهش میرسیم، این آیه دقیقیه. آیا این که گفته ولا ترکنو الالذین ظلمو یعنی به زید و امر ظالم تکیه نکنیم؟ که خب این زید و امر ظالم یعنی زید و امری که شراب خوره گفته تکیه نکنید، بنابراین اگر حدیثی هم گفت نباید بهش تکیه کنید، این آقا بالاخره ظالم شراب خورد. یا اینکه نه، این که میگه لا ترکن و للذین ظلموا، یعنی این که از این جهت که ظالمه به جهت ظلمش فکر نکنیم. یعنی جهت ظلم در نهی از رکون دخیل بوده. یعنی گفتم به این آقا تکه نکن. چرا تکه نکنی؟ چون زیده؟ نه، چون زیده ظالمه نه، چون ظلمی مرتکب میشود از جهت ظلمش بهش تکه نکنی و از جهات دیگه میتونی بهش تکه نکنی. ایشون اینجوری توضیح میده کلام آقای خونساری. یا مرحوم آقای خونساری منظورش اینه که میگه الذین ظلموا جهت نهی رکون تو دلش خوابیده، یعنی رکون بهش پیدا نکن. چرا؟ چون مرتکب ظلم شده. پس این ظلمشه که نهی رکون روش رفته، نه خود شخصیت زیدش. بنابراین اگه شخصیت زیدش ظلمی مرتکب نشده باشه، از اون حیثی که مرتکب نشده شما میتونید بهش رکون کنید، ولی از اون حیثی که داره ظلم میکنه نباید بشه. ولی اینم فرمایش آقای موسوی اردبیلی در توضیح محقق خونساری اینطور فرمود.
ببخشید
شما میتونید سیگار رو برگردید. حالا بریم تا آخرش. این خیلی رفت و برگشت.
حالا
میگم من فهم شما را سلام علیکم. عبارت دیگه مقصود از آیه شریفه اینه که به ظالم، به ماهو و ظالم تکیه نکنید، نه به ماهو و این که زیده. لا ترکن اول الذین ظلموا، یعنی به ظالم، والله به ظالم از این جهت که ظالمت تکیه نکنید. لا ترکن اول ظلم ظالم. بنابراین اگر این جهت ظلم نبود، فرض کنید که حکم درستی کرده قاضی ولی مشروب میخوره. این آقا تو خونش میره مشروب میخوره، صبح که میاد سر کار حکم به قضاوت عادلانه میکنه. خب حالا اگه شما گفتید لا ترکن اول الذین ظلموا، یعنی از اون جهت که ظلم میکند بهش تکیه نکنید، یعنی شرابخوری، از جهت شرابخوری بهش تکیه نکنید. اگه روز راجع به شراب مسئله ای بود، نکته ای بود، چون این شرابخوره به این تکیه نکنید. ولی اگه نه اومده بود قضاوت میکرد، او این نگفته که بهش تکیه نکنید. این فرمایش توضیح استاد ماست در این قول، یعنی استاد ما این آیه را اینجوری توضیح دادن که ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، یعنی رکون به ظالم از آن جهت که ظالم است اشکال داره، بنابراین از آن جهت که ظالم نیست اشکال نداره. شما به زید تکیه کنی به خاطر امور دیگری غیر از ظلم اشکال نداره، ولی از اون جهت که ظالمه بهش تکیه کنی اشکال داره. خب اینم تا اینجا. خب تا اشکالی که مرحوم آقای موسوی اردبیلی گرفته، میگه آه این آیه داره من میکنه رکونه به ظالم نو، نه به خصوص ظلم. این به ماهو و ظالم از کجا در آوردی؟ از کجا میگی که لا ترکن اول الظالم به ماهو و ظالم؟ لا ترکن اول الظالم، نگفته لا ترکن اول ظلم ظالم، گفته لا ترکن اول الظالم. بنابراین و رکونم که یعنی اعتماد از میل و اطاعت و رجوع به قاضی ظالم، اعتماد بر عرض کنم حضور شما یه همچین قاضی هست و در آیه نهی شده. بنابراین شما حتی قاضی که خوب حکم میکنه، درست حکم میکنه، عادلانه حکم میکنه، ولی شب و خونش مشروب میخوره، نمیشه بشه. اینم فرمایش آقای اردبیلی. در پاسخ باز حالا ببینید، اگر ما گفتیم که این الذین ظلموا عنوان مشیر به ذات اشخاصه، یعنی داره به زید و عمرو و بکر و خالد به نحو عموم استقراقی اشاره میکنه، به شخصشون داره اشاره
میکنه،
به شخص نه خارجیه، به شخصشون، یعنی نه به ما و موصوفون به هذا الوصف، یعنی این جهت تعلیلیه، این جهت تعلیلیه نیست، بلکه عنوان مشیر به ذات اشخاصه. یه وقت اینو میگی، اگه اینجور بگی نه اون آقا شخصیست که مرتکب ظلم شده، شراب خورده، بنابراین مطلقا حتی در غیر شرابش هم بهش نمیشه تکیه کرد. ولی اگه از این آیه چنین فهمیدید که لا ترکنوا الی الذین ظلموا، این الذین ظلموا عنوان مشیر به، یعنی حیث تعلیلیه حکمه، یعنی این که حرام است انسان تکیه کنه به کسی که ظالم است از این جهته که ظالم است، لذا تعبیر به ظلمو کرده. دقت کردی؟ اگر گفتید که ظلم حیثیت تعلیلی است و این عنوان الذین ظلموا مشیر به ظلم اونها است نه خود اونها، وقت این استدلال دیگه ناتمام میشه. حالا بفرمایید آقای صفایی میخواید بحث کنید ببینم چی میخواید. من
از اون
هست
که کسی که ببینید ما به همین بنای عرفی و اوکلایی ما بحث میکنیم، اصلا میگیم که چجوری از که عرف روی جایی که مورد بزرگشون هست تکیه میکنن ما حرف نداریم. یعنی در مورد وساقت تکیه روی وساقت یه مبنای عرفی و اوکلایی داره ما هم نمیشتیم. اما شعار اومده گفته کسی که ظالم هست چون ظالم هست و عادل نیست این شخص مورد وسوق نیست، یعنی اینجا اصلا وسوق منتفی خواهد بشه. حالا یه موردی شما مبنا هم مبنای نوعی هست نه مبنای شخص. حالا یه موردی یعنی شما پیدا کرده که یک ظالمی رو پیدا کرده که از کذا آدم راست بود این ملاک نخواهد بود. چاره کرده هم گفته که شما به ظالمی تکیه نکنید. فتم از دلیلش هم تعلیقی که زیرش میگه فتم از سکمون نام چرا؟ چون که خودتون در مورد اشخاص که بهش اطمینان نداری تکیه نمی کنید و ظالم شخصی که مورد قابل تکیه با باشه نیست. شخص ظالم اصلا مورد یعنی میخوام مناقشه کنم دو اصل قضیه. آیا خونساری مادر گفتن که در مورد اخبار یعنی کنه گفتن ما به این اطلاق آیه
آره شما به آقایون کار نداشتون. شما بگو که چی میفهمی از این آیه؟ شما از این آیه چی میفهمی؟
آیه
یعنی اون نکتهی که من عرض کردم
همون نه همون بنای اوکلایی رو داره تبیین میکنه آیه. میگه شما چجوری هست که مورد در مورد جایی که فساحت نداری یعنی طرف اونجا شما اعتماد نمی کنی. در مورد ظالم هم همین جوری هست، یعنی شخصی که شراب میخوره ایمن از دروغ گفتن هم نخواهد بود. از کجا میگی؟
ملازمه هست بین این دوتا. شما میفهمی ملازمه هست بین این دوتا؟
یعنی کسی که
یعنی کسی شراب میخوره حتما دروغ گفتن هست؟
نه نه اینه نمیگیم. یک کسی که ظالم شد این کسی که حدود الهی را رعایت نکرد شما اسمی بزرگه را پیدا نخواهید کرد.
اینجا یه سوال دارم اینجا همش مثال
حالا ما
باشه ما اینجا همش
مثال
نه الان به وسوق کاری نداریم ما.
نه اون اشکالی کرده بودن گفتن که
نه اونا ولش کن اصلا این کلمات رو رها کنید. ببین خود آیه رو شما ببینید چی میفهمید. الان
اینجا همش مثال ظلم که میزنیم مثال اندم شراب خوری یعنی گناه داره میزنه درسته که ظلم عرفا نشه عرف مثلا اون کسی که مال مردم خوره میگن بس ظلم
حق دیگری رو ستانده.
بله یعنی کسی که الله دیگری ستانده قصد کرده نمیدونه
معنای قرآن
نه معنای قرآن شما این ظلم معنی گناه از کجا در آوردی؟
نه این که گذران نمیدونه
نه مثال زدیم ما
نه حالا همین چون
اب نداره مثال شما با کسی که حق دیگری رو میستانه
بس عرف اینو به عنوان قضاوت هم بهش رکون میکنه. خیر کسی که خودش اهل ظلم کرده اهل مال مردم خوردن هست
میکنه یا نمیکنه یه بحثه بعد میگم آیه داره میگه
نه
ممکنه رو کنه ممکنه
ما تو وساقت هم داریم هم مثلا معنای اوغلای عرفی داریم تمسک میکنیم یه عرف اوغلا به سر کسی که وساقت داره رو قبول میکنن خبرش کار نداره که حال فرض حتی دزدم باشه مثلا میگم حالا دزدی شده بعد این آدم غیبت هم میکنه یا این آدم مثلا کار دیگه هم که ولی بیخت میدونه خبری که میاره این توسل میکنه شما رو به اون واقعی قبول میکنه.
حالا ببین اینجا بازم استدلال شما تمام نیست. ظلمو به معنی ستاندن حق غیر. یه قاضی داریم حق غیر رو برای خودش میستانه درسته؟ میستانه برای خودش دیگه ولی هر وقت دو نفر دعواشون میشه که به خودش زینب نیست نگاه میکنه ببینه حق با هر کدوم حق با هم نیست. یه آقای قاضی هر وقت که حق خودش وسط حق رو به خودش میده حق دیگری رو میستانه ولی وقتی قاضی میشه که بس سر قضاوت روش به خود میگه اگه خودش رو بخواد قضاوت کنی که میرم پیش کسی دیگه ولی دو نفر که دعواشون میشه همیشه حق رو به حق دار میده. این منافاتی داره نه اجازه بده این با هم تناقض داره تناقض نداره داره. بنابراین حتی اگه ظلم رو به معنای ستاندن حق غیرم بگیری تلازمی بین این دو تا نیست. من فکر میکنم اینا هیچ کدوم اگر به اون دو خط آخر دقت کنی
اون اشکال اول که شما خط رو بنوشتید جانیات
من نگفتم
این رجوع بله آیه
کنسالی
رجوع از حکم غیر عادل در صورتی مورد وصول باشد وقوعی به ظلم نیست. ما این داریم میگیم که رجوع به حکم غیر عادل گفتی در صورتی مورد وصول نداریم موردی که مورد وصول نباشد. رجوع یعنی رجوع ظالم اصلا محل وصول نمیتونه باشد.
ببین این یه قضیه عرفیه داری میگی یا داری میگی دلالت آیه اینه؟
دلالت آیه،
دلالت آیه میگه چی؟
دلالت آیه میگه که
اگر یه قاضی
میگه ظالم ایران ظالم مورد وسوق نیست، این صغراش درست میکنه آیه.
نه
کبراش هم که آفت میگه در مورد خیلی در مورد جایی که شما وسوق نداری چی داره مرد میکنی؟ اما سمجور آفت
به ظالمی که وسوق نداره.
نه نه میگه ظالم میگه ظالم
آیا نیست؟ ببین شما دارید تقریب این اشکال میکنی؟
نه نه من دارم رد اشکال،
رد اشکال اب نداره، ما هم اشکال رو رد میکنیم. یعنی ایشون داره میاد اگه اوپر رد اشکال کنیم طبیعتا نتیجهش این میشه که ما میتونیم برای اثبات اشتراط عدالت به این آیه تمسک کنیم.
بله
درسته. چرا؟ چون آیه داره میگه که عرض کنم بزرگشون کسی که ظالم مورد وسوق نیست و شما نباید بهش تکیه کنید و این آقا هم این آقای قاضی هم ظالمه، این آقای قاضی ظالمه پس مورد وسوق نیست پس نباید بهش تکیه کنید. خب این سوال پس باید جواب بدید. یه آقایی که ظلمش اینه که شراب خوری کرده چطور عرف میگه مورد وسوق نیست؟
ما خیلی به اون مورد شخصی
نمیدونیم. اتفاقا خیلی از اوقات هست که بعضی شراب خورا کاملا در بعضی مورد مورد وسوق عرفن.
اینا ملاکات شخصی میشه اون مفاجعه. ببینید یه ما روی ملاکی نوعی داریم بس میگیم نوعاً آدم های ظالم چون شراب میخورن.
نه شما
میگید من آیه رو رعایت نمیکنن. اینا قابل
استدلال نوع. حالا ببینیم آقای قاضی چی میگه، شما میفرمایید
یه مورد خاصی که حالا یک آدم شراب خوری از قضا راست بوده اومده ما کار اون نداریم، اون مورد هم منتق میشه به
نه. حالا میدونم همه اینا رو باید بذاری بر عهده این آیه میگه. خب من میگم اگر الذین ظلموا جهت تعلیلی حکم باشه
جد.
یعنی گفته لا ترکنوا الی الذین ظلموا لظلمه، یعنی این کلمه لظلمه اینجا هست
روی بنای
نوش. خب لظلمه، حالا ما میگیم آقا چون جهت عدم رکون ظلم ظالم بوده بنابراین اگر ظالم یه جهت عملی داشته باشه رفتاری داشته باشه که به ظلمش بر نگرده رکون به اون جهت اشکال نداره. اینو چه جور جواب
جوابش همینه که ظالم شما جایی ازش پیدا نخواهید کرد نوعاً
اینطوره؟
بله
این ادعای اثبات نشده است.
نه اثبات شده آیه
نه آیه اینو نمیگه.
آیه نمیگه
شما در این نمیگه
میگه به ظالم تکیه نکنید که فتوه سکمون نا
میگه به ظالم تکیه نکنید به خاطر ظلمش.
اگر اینجوری بود که میگه آقا ظالم رو بررسی بکنید انجای کن فاسقان به نبه این فتوه یه میگم نگاه کنید این ظالمه چای آن حرف خوبی داده باشه چرا مطلق میگه
ببینیم آقای
تصادفی شده بود که اصلا خیلی خیلی هست خیلی مسئله دارد در اطلاعات این بس منم تکم اینه یعنی وقتی یک کسی متصف شد به زور صفت زور به وقت بهش میگیم زاله این اون وثاقت دیگه نداره. یعنی که شما فرمودید که شاید او اگر بین حرف خودش باشد و حرف دیگری به نظر خودش خود ساله یعنی باش میدرسه دیگه بنابراین از کجا اطمینان پیدا کنه بین دو نفر دیگر هم پاش لحظش پیدا نکنه به خاطر سری مرام
نه اطمینان پیدا نمی کنیم. من میخوام بگم که منافاتی نداره که یه نفری یعنی ملازمه نیست ما نمیخوام اطمینان حاصل کنیم. شما باید ملازمه رو ثابت کنیم، شما باید ثابت کنیم هر کسی که حق دیگری رو میستانه وقتی دو نفرم با هم دعوا دارن که این آقا هیچ دخلی به این دو نفر نداره بازم میره طرف ظالمه رو میگیره ملازمه ای بین این نیست.
ولی معظم این که اطمینان نیست دیگه.
نمیدونم اطمینان نیست ولی مگه اطمینان شرطه؟ ما شما حاضر اول دعوا دیگه شما میخوای بگی عادل و شما میگه یه وقت میگه ما به حرف غیر عادل اطمینان نداریم این دیگه آیه قرآن نمیشه. یه دلیلی شما امامی کردی بهش برسید. الان بحث سر این که این آیه داره چی میگه؟ این آیه میگه به کسی که ظلم کرد تکیه نکنید. ما سوال میکنیم این که گفته به کسی که ظلم کرد تکیه نکنید آیا جهت تعلیمیه یا حکم ظلم بوده، به نحوی که داره میگه به جهتی که ظالمه به ظلمش تکیه نکن، بنابراین به غیر ظلمش میشه تکیه کرد. داره اینه میگه یا نه داره به شخص ظالم میگه ولو جهتی که عمل کرده جهت ظلمش نباشه.
این شاید فرمایش شما صحیح
باشه. این خودمو داره میگه اگر یکی، من نظرم اینه، اگر یکی استظهار کرد که اینجا نگفته لا ترکنو الی ظالمین، که شخص رو هویت داده باشه، جهت صفتی رو خیلی میخواسته برجسته کنه، جهت صفتی، یعنی گفته لا ترکنو الی الذین ظلموا، یعنی این ظلمشونه که من دارم میگم لا ترکنو. بنابراین اگه جهتی در این شخص باشه غیر ظلم، مثلا نگاه کنی ببینی چشاش خوشگله، بگی خب من چشه همه چشا رو همین جوری درست کنم، یا ببینی موی سرش درست خوب خوشگل درست کرده، تو بهش رو کن کنی در این موی سر درست کردن، ببین موی سر خودت هم مثل اون درست کنی، اگه باشه البته بباشه. از کنم حفظ شما که این چه اشکال داره؟
بله.
چه اشکال داره ما به ظالم رکون کنیم ولی نه به جهت ظلمش، به غیر ظلمش. اگر شما گفتی این الذین ظلمو داره جهت ظلمش رو نهی میکنه، این فراش شما، ولی اگر شما گفتی نه این جهت ظلمش رو نهی نمیکنه، این داره شخصش رو نهی میکنه، میگه آقا به این آدم که مشروب خوره تکیه نکن، چون بقیه کاراش هم همین فرمایش، بقیه کاراش هم قابل اتکان نیست، درسته که مشروب خوردنش غلطه ولی این باعث میشه کارهای دیگه‌اش هم غلط بشه.
البته باز نمیشه گفت فرقی تو استان کردن مشروب میخوره بقیه کاراش هم غلطه، نه چه بسای کسی مشروب بخوره ولی آدم صادقی باشه.
حالا دیگه حالا میرسیم حالا موی اشکال دیگه است،
من نمیشه چرا نشه،
نه نمیشه نگی
اون آدمو که مطلق نیست
در حوزه
تو عکسش هم صادقه،
در حوزه عدالت دو تا قول در اخلاق هست، یه قول قول ارسطوه، یه قول قول استادش از خانه حضور شما شد، نه استاد استادش استاد افلاطون
چی سقراط،
سقراط سقراط میگه آقا کسی که یک خوبی داره همه خوبی ها رو باید داشته باشه، یعنی اون خوبی رو هم نداره، یعنی میگه یا همه یا هیچ، تو همه رو داری یا هیچی نداره. ارسطو میگه نه اینا قابل تفکیک، که شما ممکنه دو تا خوبی داشته باشی سه تا بدی داشته باشی، آره یعنی ممکنه که یک کسی دو تا خوبی رو با سه تا بدی جمع کنه. حالا آیه شریفه اومده گفته آقا این آدم بد من حیث یک بهش رو کن نکن، ولی یعنی من حیث دو هم بهش رو کن نکن، من حیث سه هم رو کن نکن.
من فکر
کنم
مشکل اینجاست،
این
حتی اگر جهت رو در نظر بگیریم و بپذیریم که جهت هست، چون بحث در واقع قضاوت هست، اینجا رکون به قاضی یعنی مصطفی همین که مرحوم آقای خونساری بود و در واقع
چون بحث قضاوت هست در بحث ما
مصطفی حاصل نمیشه، یعنی با آدم ظالم من حتی در جهت ظلمش هم، یعنی حتی بگیم که لا ترکنون الی ظلمه، چون باید ما وسوق پیدا کنیم اون وسوقه پیدا نمیشه. بله اگر شما جایی وسوق لازم نداشتید میخواستید اعتماد بکنید، اعتماد میگه نیاز به وسوق نداره، میخواید در واقع برید بسن بقول شما موتونه شبیه و موی اون اینجا وسوق لازم نداره، اما اینجا که بس قضاوت هست چون وسوق لازم داره این وسوق حاصل
نمیشه.
حالا اشکال اینه که این وسوق دعای نیست، شما تو قضاوت میگید قضاوت وسوق لازم داره، ولی آیه قضاوتی که نمیگه، آیه داره راجع به ظالمین صحبت میکنه.
مرحوم آقای خانساری که اومده این اشکال رو مطرح کرده میگه که اگر قابل وسوق بود ما میخوام بگیم اصلا قابل وسوق نیست، ایشون اشکالش نیست، ایشون میگه به این آیه
بله
اگر قابل وسوق بود به این آدم میتونیم بهش مراجعه کنیم.
حالا همین شما میفرمایید که این آدم اگر یه گناهانی مرتکب میشه قابل وسوق نیست، این قابل اثبات نیست، این هاذا اول دعوا. چی گفته؟ گفته که اگر کسی مشروب خور بود دیگه هیچیشو نمیشه اتکا کرد، نه موقعی که مشروب خورده، بله موقعی که مشروب خورده به هیچیش نمیشه دکی، بله مثلا یه حاله به قول خودشون بگن یه مثلا یه چیزی حاله یه تعبیر میکنن یه چیزی خورده مقتصر میخورن دیگه، بعضن دیدید بعد از غذا این خارجی ها یه کمی میخورن که عقلشون سالم نشه، باید باسر شد. ولی حالا ولی علمی نوشته رفته آزمایشات تو، بعد صبح رفته تو آزمایشگاه شیمی شیمی که کلی آزمایش مشاهده کرد برای تو نوشته. تو میخوای از قدم اول شروع نکن، از قدم 11 شروع کن، چون 10 قدمشون رفته. او یه آیه گفته به این تکیه نکن، نمیخواد بگه، قطعا این نمیخواد بگه، نمیخواد بگه که آقا شما این آقا که لبش شب تر کرده اگه صبح با سرحالی اومده 10 تا آزمایش کرده و به نتایج جذابی هم تو اقتصاد توی چی توی چی توی چی رسه، تو به این تکیه نکن،
اون خاطر
بهش وسوخ نکن، همین هم شرط فرما شما وسوخ بهش موثق نباشه برای تو آزمایشاش، نه ممکنه همچه علکی داره یه چیم. این ملازمه نیست، من دارم این عرض، این چنین ملازمه ای عرفن نیست. حالا حالا بذارید در این
برش آیه بگید که لا ترک موگل لذین سلمون لزلمه، به جهت ظلمه، درسته؟ این که همون خبر مالای جلو و احد خداوند لازم نبود، بگید کدام آدم آدم
چنین لازم نبود، خداوند متعال دیده این ظالما پولمول پول قله زیاد دارن، این علما خلاصه تردد میکنن به باقی ظلما. هشام ابن عبدالملکی هست، یه صفانی هست، میرن بهش جذبش میشن، به جذب ظلمش میشن تا پول به دست بیارن.
اصلا اینجا نری که یعنی جهت غیر ظلمش میشن
شما رو، نه میرن به جهت ظلمش میرن پیشش به خاطر که پول به دست بیارن، به دلیل دیگه. اینجا نمیشه ولی یه ذره نشه بالا بیا فکر کن. خب
اصلا میخوام بگم معنای مفید
اصلا آیه داره همین میگه، آیه داره میگه آقا اینی که ظالمه شما به هوای پول و پله و دنیا نرو پیشش، چون
یه گرفتار آتیش میگیری،
درسته که یه پول پله به دست میاری، یه مقامی به دست میاری، جاهی به دست میاری،
اما حال در حکمه که نمیخواد ظلم بکنه، ما میره پیشش در حکمه که نمیخواد ظلم بکنه، در حکمه دیگه رو ظلم کرده، در حکمه خودی ظلم کرده، گناه کرده در حکمه خودی ظلم کرده،
لا ایار علایه ها نتیجه شید که دیگه پس قاضی ظالم رو من غیر جهت ظلمش میشه نصف کرد،
آیه داره همین نفت میکنه
نه
میخوام بگم کسانی که میگن پیش ظالم روی چه دوایی میرن،
دوایی مختلف شما میگه نمیرن، این خیلی بدیه که نمیرن،
یکی از دواییشون پول و پله هست، یکی از دوایی دیگه شون چیه میگن آقا این آقا در حقیم ما که ظلم نمی کنه که
چرا؟ چرا در حق شما ظلم میکنه؟ ممکنه در حق شما ظلم میکنه؟ ممکنه نکنه. این خیلی جهتی در این آیه نداره. خب حالا ببینید این خیلی وضوحی نداره، هیچ دو طرفش به نظر من وضوح خیلی چندانی نداره، چون که تعبیر به الذین ظلموا بعضی مفسرین هم گفتن اینجا نگفته لا ترکنوا الی الظالمین، گفته لا ترکنوا الی الذین ظلموا، مثل که حالا میخواستن یه فرق بین این دو تا بذارن، اونم خیلی شفاف نیست که حالا از ظالمین با الذین ظلموا خیلی فرق داشته باشه، ولی اینجا ظلم الذین برجسته شده، معلوم میشه جهت رکون همین ظلم ایناست، یعنی تمام دلیل برای اینکه نباید بهشون ظلم کرد، علت تامه عدم رکون ظلم ایناست، بنابراین در جایی که ظلمی مرتکب نشده باشن مثل آزمایشات علمی میشه بهشون رکون کرد. من خودم فکر میکنم همون چیزی که ما در روایات علی خدیجه اینا گفتیم، این آیه کاری به این عرض کنم بود شما احتمالاً کاری به این گناهان و اینا نداره، حالا سر زیل آیه رو ببینید، بیشتر همینطور که آقا جمع گفتن کار به اون ستاندن حق غیر بوده، یعنی اون ظالمینی که چه بسا یه اقتداری هم دارن، یه قدرتی هم دارن، اینو شما به هوای دنیا به اینا رکون پیدا نکن، میل پیدا نکنید اینا، یعنی دنیا رو بر آخرت خودتون ترجیح ندید، خاطر مال و منال دنیا به اینا میل پیدا نکنید، این داره اینو میگه. خب یه اشکال دیگه هم به این مقدمه وارد شده که گفتن که بعضی دیگه از آقایون گفتن که رکون علاوه بر اعتماد و اتکا و میل این استش که عرض کنم مرکون و اله دارای یه قوت و سیطره‌ای بشود، یعنی شما اگه میل پیدا کنی به او موجب بشه که اون امارتش، اون ولایتش، اون قوتش، اون سیطرش افزایش پیدا کنه، چون با افزایش شما به او یال و کوپالش، اطرافیانش گسترده‌تر میشه، بنابراین جهتش اینه که از این جهت گفته بهشون میل نکنه. بنابراین ما اگه بیام یه قاضی بذاریم بگیم که آقا بیاد با آقای وچ بکنه بین دو نفر که دعوا کردن، این چنین اعتمادی ما به او نکردیم که بخوام قوت و سیطره ظالم را از اون چرت که ظالم است افزایش بدیم. نه حالا بعضی اینو گفتن، ولی اینم به نظر من خیلی روشن نیست که حالا خیلی شفاف باشه که در معنای رکون قوت و سیطره خوابیده باشه. اولا
یعنی این که ما مراجعه کنیم مجرد قوت و سیطره میشد یا نه، ما به کسی مراجعه میکنیم که قوت و سیطره داشته باشد که بتونیم بهش اعتماد کنیم. ظاهر عبارت اینه، یعنی در واقع وقتی یه رکون بهش نکنی، یعنی به کسی که در واقع اینقدر قدرت دارد مراجعه نکنی اگر ظالم هست. یعنی رکون در حالتی تحقق پیدا میکنه که ما به کسی مراجعه کنیم که با مراجعه به اون برای خودمون اعتماد حاصل بشه، یعنی اینقدر قدرت دارد که بتونه مشکل ما رو حل بکنه. قرآن میگه اگر این آدم ظالم است بهش مراجعه
کن. یعنی به اصطلاح مثل رکون، یعنی مثل که آدم تکیه داده به دیوار، این میگن رکون.
یعنی باید اون انقدر
به خود میلم آدم داره. چرا؟ چون قوتی داره. آره.
اون باید
چون قوت داره شما بهش تکیه میدید، چون قویه سیطره داره. آره آره. حالا اینا این ایشون ادعا کرده در این اشکال که بعضی گفتن که ما وقتی که به یک قاضی مراجعه میکنیم برای حل دعوای دو نفر، جونی که به یک کسی اعتماد کرده باشیم، اتکا کرده باشیم که آره قوت و سیطره‌ای باشه، این چنین چیزی محقق نمیشه. ولی اینم روشن نیست، همونطور که شما اشاره میکنید این حرف خیلی واضح و روشنی نیست و شاید این اشکال دوم خیلی از وزن بالای برخوردار نمیشه، ولی گفتن از اینجا حتما گفته بودن. منم اینجا گفتم. یه اشکال دیگه‌ای که به آیه گره، حالا این یه اشکال دیگری، یه اشکال جدیدیه. یعنی اون البته اون قبلیه، این قبلیه ادامه همین بود که عرض کنم حضور شما که رجوع به حکم قاضی غیر عادل رکون محسوب میشه. این حالا اون ادامه اون. ولی این اشکال جدیدیه که اصلا اطلاق آیه قابل عمل کردن نیست، به خاطر اینکه ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، اگه قرار بود که ما به هیچ ظالمی تکیه نکنیم، اگه شما رفتی مثلا یه بنایی آوردی، یه عملی آوردی، مثلا یه طبیبی رفتی که این طبیب ظالم بود، مشروب خور بود، یا نه حق دیگران را میستان، شما نباید بهش رکون کنید. در حالی که متشرعه همه به اینجور آدم ها رکون کردن، یعنی آدم میره به تبابت طب کار داره، به اون ظلمی که کرده که کار نداره. بنابراین اگر این اصلاحی که شما میگید الالذین ظلمون، یعنی شخص ظالم نه جهت ظلمش، لازمش این بود که ما به بنای ظالم نمیتونستیم تکیه کنیم، به از هر نوع استعانتی از حمال، مثلا که شما بارتو بذاری رو دوشش، یا آقا بین ورده ببرم جان، حالا یک کسی ظالمی بود که موقع بیه که آقا بین بارت هم نذار، یعنی حرامه، به بارت یه حرامه که بارتو بذاری رو دوشش. حالا یه وقتی مثلا نمیگیم حرامه، میگیم مثلا ارشاد حکم عقلیه که آقا مواظب باش بارتو ندوزه ببره، این شباش مشروب بخوره، یا این از اون آدم هاست که میدوزه میبره، مواظب باش بارتو نبره. ولی یه وقتی که نه، ارشادی نیست، میخوای بگی نهی تحریمیه، که باید هم بگیم تحریمیه، حالا توضیح خواهم داد. یعنی حرام است که شما رکون کنی به ظالم. خب پس ما بنای ظالم نمیتونیم بگیریم، حمال ظالم نمیتونیم بگیریم، دکتر ظالم نمیتونیم بهش رکون بگیر کنیم، و این مسلمه. هیچ کسی قابل التزام نیست، فقیه قابل التزام این باید کارم خودم انجام بدیم. از کنم حضور شما که اینجا در جواب این اشکال بعضی گفتن که مطلق استعانت و استخدام رکون محسوب نمیشه. رکون اینه که دل بدی بهش، حالا این تعبیر منه، یعنی آدم به یکی تکیه کنه دلم بهش بده، یعنی میل پیدا کنه بهش، میل پیدا کنه از تایی دلش یه خورده بدش نیاد از این شخص، اینه میگن رکون. نه اینکه نه نه هر نوع تکیه گاهی بدون میل، یعنی یک کلمه میل توش خوابیده. اهل لغت گفتن الرکون عبارت از همراه با یک کمی میله، اینه کشاف زمخشری، زمخشری در کشاف در زیر همه آده بوده گفته رکون یعنی شما تکیه کنی، اعتماد کنی، من هم میل یسیر یه خورده هم همچین دلت باش باشه
به اعتماد بشه.
یا آقا ما کسی رو گرفتیم بنده ما اصلا دلم با این نید بساز برم بوسی بگی برو، من چی کار به تو دارم،
نگران اینجا وسوق
نه وسوق کار نداریم، میل یعنی دل بهش بده.
نه این موجب اعتماد چون میشه اعتماد،
حالا ممکنه موجب اعتماد بشه ممکن نشه، ممکن آدم یکی رو دوستش داره دیگه، اعتماد داره، آره دیگه، هم نه میلم همینه، میگه لا ترکنه دل بهش نده، ولی به وسوقش کار نداریم اینجا، سلمان و ایجابن کار نداریم، دیگه دل بهش نده، تکیه ای که همراه با دل دادگی باشه نباشه. بعضی هم گفتن که توی این رکون هیمنه و سیطره خابیده، یعنی اعتمادی که که هیمنه و سیطره داشته باشه و ما
همونی که عرض کردم، یعنی نگرانی از این بابت همون دل دادن میل کردن که موجب ما بهش تکیه بکنیم.
آره نه تکیه که اعتماد و تکیه اینا توش هست، منتها حالا دو تا تعبیر آوردن، یه وقتی میگن دلدادگی، یه وقت میگن قوت و قدرت. از جهتی که اعتماد میکنی باید داره یه قوتی باشه تو بهش اعتماد کنی، وگرنه نداشته باشه تو بهش اعتماد کنی، با اون بیاد به من اعتماد کنی، من به اون اعتماد، تو چرا به اون اعتماد میکنی؟ چرا بهش میچسبی؟ چون اون یه چیزی داره که تو نداری، یه هیمنه ای داره، یه سیطره ای داره که تو نداری. این هر دوش هم گفتن، هم گفتن که بعضی گفتن که در رکون میل خوابیده، دلدادگی خوابیده، بعضی گفتن در رکون سیطره خوابیده، سیطره و هیمنه خوابیده. هر کدومش که باشه، ما وقتی که یه بنایی میگیریم نه بهش میل پیدا میکنیم نه اون سیطره ای بر ما.
اگر این میل بخاطر سیطره، وگرنه خود میل مشکلی نداره، اگر موجب سیطره بشه بعد مشکلی ایجاد میکنه، وگرنه حالا ما یه میل
دیگه همینه دیگه، جواب همینه دیگه. و یعنی اشکال کرد گفت بس ما بعد به همه رکون نکنیم، داریم صبح تا شب به همه اینا رکون میکنیم، به همه زلمه. گفتش که نه، ما رکون نمیکنیم، ما داریم یه پولی بهشون میدیم یه کاری بر ما بکنن. رکون اینه که تو دل بهش بدی یا یه سیطره ای بر تو داشته باشه، مثل امیر ظالم سیطره داره بر آدم. کجا سیطره؟ تو سیطره بهش داری، تو بهش میگی آقا من نمیخوام، بیا پول تو برو، تو سیطره به او داری، او سیطره بر تو نداره.
زیر آیم جالبه
بله،
و ما لکم من دون الله من اولیاء جنباله هم آیم،
یعنی ولایتی بر شما نداره. یعنی این همون همین نکته است که من گفتم که الذین ظلموا داره شاهان و پادشاهان اینا رو میگه، میگه آقا یه وقت شما مثلا نری به امیر مکه تکیه کنی، به رئیس مکه تکیه کنی، اینا ظالمن، تو میل بهشون پیدا نکن، با اینا کارت حل نمیشه، به اینا اصلا دل نده، از اینا جدا شو. این به نظر من اشاره به اونه، لذا قاضی رو شامل نمیشه. اگر این گفتیم
نه.
دیگه قاضی رو شامل نمیشه، چون این داره میگه که آقا به کسی که هیمنه داره، به کسی که سیطره داره، به کسی که از خانم حضور شما که ولایت میخواد پیدا بکنه، این تکنه. خب
یا ولایت رو معنی ولایت در خب
نه، این ولایت در قرآن به معنای
خب مشکلی نداره،
خب خلاف بزاره، خب
نه با رکون میسازه اون یه این اعتماد به ظالم اگر به سرحد ولایت ظالم برسد من
از کردم نه، همون نگرانی همون بوده، وگر نه خود دل پیدا کردن میل پیدا کردن
نه ولایت سیاسی،
یعنی یعنی اگه کسی مشروب خورد خلاصه ولایت اینا که نداره بر ما، او داره یک شحنی رو میگه، داره رکونه به یک، من به نظرم آیه شریف خیلی ظاهره که داره یه افرادی که بالا سر ما هستن و بر ما ولایت دارن، حالا ولایتش ولاشش غیرش شیطان، میگه اگه اینا ظالمه شما به اینا تکنه، اینه داره میگه، همون زیل آیه رو من با توجه به زیل آیه بود. حالا این که آیا قاضی هم یه همچین ولایتی دارد یا ندارد، این محل بحث. نکته سوم، اون دو خط اشتباه باید درسته شما، تو شما اصلا میخوای چی بگی؟ خیلی خوب، اصلا این ظلمو گفته همین ظالم، یعنی همین قاضی، همین قاضی که شما میگید، خب گفته لا ترکنو الی الذین ظلموا، یعنی نه کرده، و اگه نه کرده باشه یعنی چی؟ یعنی حرام است که به ظالم تکیه کنید. آقای سلام، خب این حرمت چیکار به اشتراط عدالت داره؟ میگه به ظالم تکیه نکن، قاعدتا باید بگی که وقتی حرام شد تکیه بر ظالم، پس یه پس باید بگی، هنوز با ادعای تو فاصله داره، پس معلوم میشه در قاضی عدالت شرط است، یعنی یه حکم تحریمی، یه حکم تحریمی که حکم تکلیفیه، مستلزم یه حکم وضعیه که عبارت است از اشتراط عدالت در قاضی، یعنی یه تلازمی وجود داره، اینو یکی نیست. تحریم رکون به ظالم با اشتراط عدالت در قاضی یکی نیست، مستلزم هم. یعنی وقتی که خداوند متعال حرام کرد رکون به ظالم را، پس از این استنتاج میشه، از این نتیجه گیری میشه، پس معلوم میشود که عدالت در قاضی شد. حالا یکی اومده اشکال کرد، گفته آقا اگر ما رفتیم یه جایی خواستیم پولمون رو بگیریم، دیدیم باید بریم پیش این قاضی ظالم، و میشه هم رفت پیشش و پول رو گرفت، اگرم نریم زندگیمون به خنثی و مشکلات جدی حرجی میفته، میشه بریم یا نمیشه بریم؟ پاسخ فقهی چیه؟
میشه بریم
دیگه، چون حرج در دین لا حرج
بده،
تو حرج در دین نه، بنابراین چه حرمت نیست. خب وقتی حرمت نبود و دیگه این استلزام هم در کار نیست، یعنی شما در اینجا میتونی بگی که دیگه عدالت قاضی شرط نیست، در موارد حرج عدالت قاضی شرط نیست، چون حرمت که گزاره اول بود، حرمت رکونه به ظالم نقش شد دیگه، گفتیم در موارد حرمت که تحویش به تکلیمی که نقش شد، حکم وضعی که اشتراط عدالت در قاضی میشه در اون مورد نقش میشه. خب اگه نفی بشه، بنابراین دیگه شما در همه موارد نمیتونی اشتراط عدالت بگی. شما میخواستی بگی همه موارد عدالت قاضی شرط، معلوم شد که در بعضی موارد عدالت قاضی شرط نیست.
سوال
جوابی که داده شده این استش که درسته که در موارد حرجی حکم تکلیفی رفع شده، ولی همون مقدار غیر حرجی که باقی مانده، همون مقدار غیر حرجی که باقی مانده مستلزم، اجمالا مستلزم اینه که اشتراط عدالت در برخی موارد حتمیه. به ملازمه عرفی میفهمیم که در غیر موارد حرج اگر عدالت شرطه، در موارد حرج هم عدالت شرط. به ملازمه عرفی، یعنی ما از این لا ترکنوا الی الذین ظلموا، از این آیه فهمیده میشه که لازمه عرفیش اینه که در هیچ موردی قضاوتش نفوذ نداره. به ملازمه عرفی، یعنی عرف وقتی این کلمه رو میخونه به موارد حرج که موارد استثنایی توجه نداره، ازش نه میفهمه، از اون نه مستقیما به طور اطلاق عدم نفوذ قضاوت غیر عادل میفهمه. اینم فرمایشی است که استاد ما در پاسخ به این اشکال بیان فرموده.
اگر حرج قاعده فقهی عامه و همه جا صادقه، چرا اینجا صادق نباشه؟
اینجا هم صادقه، منتها میگیم وقتی داریم این آیه رو میخونیم، عرف از همین مقداری که در این آیه گفته اشتراط عدالت میفهمه به نحو مطلق، از همین آیه، اگر مراد قضاوت باشه. یعنی ما اون موارد رو سر جای خودش داریم که بر حرج نفی شده، ولی اون حرج یک حکم عرض کنم حضور شما ثانویه، استثنایی بر این حکم کلیه، و این مقدار، همین مقداری که اینجا هست ولو بعدن یه استثنایی هم بخوره، کافیه برای اینکه ما به نحو اطلاق اشتراط رو بفهمیم.
اینی بخوایم پای حرج و این مسائل رو باز کنیم،
یه سنگ
رو سنگ بر
نمیشه. یعنی شما هر جایی که میخوای از یه حرمتی یه قضیه از کنه وضعیه رو استنباط باز کنیم، بعد بگیم آقا این که حرج استثناء شد پس این اشتراط فهمیده نمیشه، عرفاً فهمیده میشه، لب به کلام نه. درسته که حرج مستثنا استثنایی در شریعت هست، ولی عرفاً وقتی نهی از چیزی در کتاب مقدس در قرآن صورت میگیره، عرفاً ملازمه داره با یه حکم وضعی که اون حکم وضعی متناسب با خودشه، که اینجا الان اشتراط عدالت داره. این فرمایش است، این فرمایش دقیقی هم هست، باید یه مقدارش تأمل کنیم.
نگم چیزی
چرا بفهم
ازم این آیه زد که ما یه قاعده فقهی عام داریم، خب از این طرفش هم این اشکالی یاد میشه.
نه، همین نکته همینه دیگه. ببین نکته اینه که این قاعده فقهی عام نیست، این یه استثنای بر احکام شرعیه، در حالت ثانویه است.
همین استثناش عام هست یا نیست؟ همین استثنا
در لایه احکام ثانویه میشه، یعنی احکام اولیه نیست.
اولیه نیست.
این در مقام بیان اولیات. این میگه آقا اولیات اینه که رکون به ظلم نکنی. حالا شما داری میمیری، چاره نداری جز اینکه رکون بهش بکنی. اون دیگه از این لسان این خارج، در یه لسان دیگه ای فهمیده میشه. اون لسان لا حرج بدین، در این لسان چیزی فهمیده نمیشه که حرج نه. ثمره بحث اینه که از این مستقیما اشتراط عدالت در قاضی
من میتونم رجوع پیدا بکنم توی حالت حرج،
در حرج همه چیزی، در حرج همه چیز زد، یعنی حکم وضعی هم سلب میشه، حکم وضعی هم سلب میشه، اشکالی هم نداره،
هیچ وجودی به جای خودش باقی نمیمونه. چون اصلا حرج تو مورد حکم وضعی مگه وارد میشه که بس
نه تکلیفی نگفتیم در حکم، در حکم تکلیفی گفتیم دیگه،
حکم تکلیفی چون اشترا
در لا ترکنه حکم تکلیفیه، لا ترکنه حکم تکلیفیه، استثناء خورده به حرج. بنابراین جوابش هم روشنه، جوابش اینه که درسته که حکم تکلیفی استثناء خورده، ولی در اون مواردی که استثناء هم خورده اشتراط عدالت ازش فهمیده میشه.
همونم کافی من اصلا تکلیفی
اصلا بیشتر از این ما لازم نداریم. شما میخواد بگید در حرج هم عدالت شرطه، ما ممکن اصلا ملتزم بشیم که نه شرط نیست، ممکن ملتزم بشیم بگیم شرط نیست، وقتی حرجی شد یه حرج بشه همه چی رفع میشه، همه چی رفع میشه، وضو هم رفع میشه، حج هم رفع میشه، خیلی چیزا رفع میشه در حرج. بنابراین این اشکالی به مسئله ما نیست. تا اینجا من به نظرم میرسه که سر جمع، گرچه این آیه اشاراتی میتونه به بحث ما داشته باشه، ولی چون این اشارات خیلی واضح و روشن نیست و در باب ما نیست، در باب ما نیست، این تمسک که این برای اشتراط عدالت امر مشکلیه. چون وقتی شما میخوای بگی در یه چیزی شرطه، باید یه دلیل قطعی حتمی داشته باشه. این اگه ما نگیم که مربوط به زلمه عمراء زلمه هست به قرینه ذیل آیه، لااقل شک میکنید که انقدر توسعه داره که قاضی رم شامل بشه یا نه، و همین مقدار کافیه برای اینکه اطمینان از اینکه ما از این آیه اشتراط عدالت میفهمید سلب بشه. یعنی خدایش حالا شما این همه آیه خوندی، از این آیه چی فهمیدی؟ از این آیه فهمیدید که مثلا ما به کسانی که ظالمن، من به نظرم میاد که حالا ببینید صدر زیل آیه این اصلا داره کفار رو میگه. این آیه اشاره به اون محیطی داره که یه طرف اسلام، یه طرف کفر، اون کفر ظلمه. اگه یادتون باشه این شرک الله ظلمون عظیم، اصلا الذین ظلموا یعنی الذین کفروا. انسان قرآن که میخونه اینجور چیزی میفهمه، یعنی حتی میخوام بگم ظلم از جهت ظلمش موضوع آیه نیست، این عنوان مشیره به کسانی که در تقابل با حضرت پیامبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و اونا داره میگه آقا شما به کفر، در آیات دیگه هم هست که شما به کفار خلاصه عرض کنم موضوع شما تمایل نداشته باشید، به این به اهل ایمان تکیه کنید، آره عرض کنم اونا بر شما تسلط ندارن، شما هستی که اینا. به نظرم خیلی روشنه که حتی جهت ظلم هم احتمال زیاد، حالا ما قطعی نمیگیم ولی این احتمال جدیه. اگر آیه قرآن صدر زلش آیات قبل و آیات بعدش هم بخونید، آیات قبل و بعدش میخونید کاملا تعارض بین اسلام و کفر، بین اونایی که تو رو انکار کردن، بین عرض کنم بزرگ شما افرادی که پیامبران رو نفی میکردن، بحث اصلا سر این چیزا، بحث سر حکم عرض کنم بزرگ شما علل اطلاق به ظالم که آقا شما به ظلم اهل ظلم تکیه نکنید نیستش، و خصوص با اون حکمی که فتمسک اون نار، حالا یه وقت میگه حکمی رو جلد کردیم و مثلا چی بشه فتمسک اون نار، حتما یک عرض کنم موضوع شما، یا در مقابلش هم میگه ولی شما خداه، کسی دیگه ولی شما نیست. یعنی اینا رو مثلا در فضایی که مثلا اهل مکه، حالا باید ببینیم این آیه مکه مدنی
شما هست بخواهد،
خب این به هر حال ما یه دلیل متقن اینجا پیدا نکردیم، وقتم تمام شد، به وقت عبی خلیجی باشه جلسه.
الله عزیز.